بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. سوالی رو یکی از عزیزان داشتن و چون فرمودن که سوال رو چند نفر دیگه کردن شاید لازم باشه که باز عموماً جواب این سوال رو عرض کنم. راجع به کانونای فرهنگی که دیشب صحبت شد و عرض کرده پیشگیری از انحرافات باید سخنرانش متخصصان دینی باشه، چون می‌فرمودند که بعضی از این کانون‌ها رو کسانی دارن اداره می‌کنن که سابقه طولانی در کسب معارف دارن، 10-15 سال کلاس‌های عقیدتی کار کردن. آیا اینا میتونن به عنوان سخنران این جلسه ها اخلاق یا عقاید تفسیر بگن یا نه؟ شاید صحبت من دیشب اگه دقت روش میشد جوابگوی این سوال بوده. اون چی که بنده مطرح کردم پیشگیری از انحرافات بود و این لازمش اینه که سخنران تو هر زمینه باید متخصص تو همون زمینه باشه. جلسه پزشکی اگر گرفتیم قاعدتا سخنرانش من نمیتونم باشم، ولی اطلاعات پزشکی تا اندازه‌ای دارم. هر کسی بالاخره یه زندگیش یه سری اطلاعات ناقصی داره، اما من نمیتونم باشم. کارای عقیدتی ولو انسان مقداری اطلاعاتی هم داشته باشه، چنانچه همه دارن اطلاعات نسبی دینی رو همه دارن، یه مقدار کم و زیاد دارن. تا به حد تخصص نرسیده، یعنی بتونه نظر بده، تا به اون حد نرسیده نمیتونه مطالب تخصصی رو به عنوان نظر خودش مطرح بکنه. حالا من اگه اینجا بخوام نمونای انحرافایی که الان از این کانون آمدن بشن گفتن خدمتون بگم، تازه سوالاش برای تو سوال انگیز میشه، باید جوابش هم اینجا بگم. اینه که نمیگم ملاحظه او رو میکنم که افراد اومدن نظر دادن در حالی که استاد دانشگاه اومده تفسیر کرده آیه قرآن هم که به نظر من اینه. شما نظر نداری چه اینجا؟ گرچه انسان با تقوای متدین اوناش رو قبول داری؟ عادله؟ بله عادله، یعنی عمدن خطا نمی کنه. اما این خطاش بینید چقدر بزرگی؟ پاشو گذاشته روی جایی که خطر خیلی بزرگی، یعنی خودش سقوط کرده، افرادم داره به سقوط کشه. بگم چه سقوط هایی، فقط اشاره می کنم که یک مورد از اینا سقوطش تا جایی رفته بود که حکم شرعیش اعدام بود. من ملاحظه اونا رو دارم می کنم. یعنی انسان یه می رسی به جایی که مرتد میشه. بس خیلی بحث مهمه، ما اینو کوچک نباید بگیریم. با اون انحرافایی که دیشب اون شخص مزبور گفتم اسمش که یکی از عزیزان بعد اومد گفت امام مگه نمیشناختن او رو که نخست وزیر؟ چرا امام میشناختنش؟ امام توی یکی از پیامشون نوشتن والله من از اول با نخست وزیر رو مخالف بودم. امام چهره ها رو میشناختن، لیبرال ها رو کاملا میشناختن، منتها خب افراد دیگه که جاهل بودن نمیشناختن اونقدر، گفتن صلاح اینه. تا امام احساس کردن یه مصلحت قویتری هست، قویتر از اون که بازرگان نخست وزیر نشه، اون مصلحت قویتر اینه که باید بشه تو مشتش باز بشه، که اگه نمیشد الان افکار شما ها نسبت به او چه بسا مجموعی بود. این مصلحت قویتره. راجب بنی صدرش هم فرمان از اول والله مخالف بوده، اما این مصلحت فدای مصلحت قوی تری میشه، ملت که او رو نمیشناسن چه بسا فکر میکنن امام میخوان نظر شخصش رو تحمیل بکنه. یه مصلحت قوی تری هست، باید بیاد رو کان تا الان بنی صدر منفورترین اشخاص چه دیده ما باشه. این مصلحت قوی تره، امام به ملاحظه این مصلحت اجازه میده. حالا دیگه کار نداره، اون امام بهتر از ما دیگه وظیفه‌شون تشخیص میدن که چی علایان امام اینطور نبودن که اینا نشنسن. ما ساده نباشیم که فوری مجلس ترحیم ایجاد گرفته بشه زیر سرمون رو آینا با کراوات کذایی بیان اینجا تو جلسه ها بس که از کشور خارج اومدن اینجا. اینا عیبه برای ماست، شرم برای ماست. یه نکته یه همین جوان دیشب سوال کرد تو زمینه همین سخنرانی کانا، این نکته رو اونجا خدمت ایشون گفتم. گفتم اگر صرف ناقل انسان باشه اون اشکال نداره، به شرطی که تو نکته رو دقت بکنه. ناقل باشه یعنی صاحب نظر نیست، متخصص نیست، اما از کتب آقای مطهره مثلا، از کتب علامه طباطبایی، از حضرت امام دیگر نقل قول میکنه. این چطوره؟ از کدام به شرطی که تو نکته رعایت بکنه دیگه طوری نیست. یکی این که دقت میکنه درست فهمیده باشه، یا اشتباه نسبت نده، یه عبارت عربی رو نره سراغش و به خیال خودشان فکر میکنه کانه یک کانه داره معنا میکنه میره جلو. خب یه عبارت عربیه، یه عبارت فارسی، اما اصطلاح عرفانیه، سنگینه، یه مقدار دقت باید بکنه تو فهم مطلب. و نکته دوم تو ادا کردنشه، یعنی دقیقا نظر اون شخص رو از قلون نمونه. اما پس از اون باز ما شنیدیم که اومده نقل قول کرده، بعد ترجیح داده، گفته این متخصص، امام نظرشون اینه، مثلا علامه طباطبایی نظرشون اینه، بعد گفته یکی از این دو رو ترجیح داده، گفته ایشون نظرشون درست. این باز کار زن شما نیست، این باز کار کارشناس. دقت میکنه. یک نکته بود که دیشب شاید مکمل گفتم، منظور این بوده. گرچه اینم خدمتتون بگم، حالا فرض کنید یه انسان حوزوی اگه سخنان باشد، ما بازم کمال اطمینانم به او هم نداره که حالا اون 100% مطالبش چیه، اما خب یه اطمینان نسبی اونجا هست که این طرف حداقل یه مقدار اطلاعات حوزوی در 15 سال درس بنده، یه تخصص نسبی داره، اونم باید مواظب باشه، احتیاط بکنه. حضرت امام و رضوان الله تعالی وقت که تفسیر سوره حمد رو می‌فرمودن دقت می‌کردید؟ هی می‌فرمودن شاید این مراد باشه، شاید نمی‌فهمیدن آیه اینها، شاید باشه. اون که متخصص اون می‌فهمه که نباید جزماً بگه من آیه اینه، من که متخصص نیستم، خب میگم اونجا رو اونجا میگم معنای اینه. ما به خاطر اینکه جلوی این انحرافات گرفته میشه از اول میگیم نه. این صحبت هم مقصدانه، این صحبت علمیه که هر جا بریم مطرح بکنیم. من تو جمع اساتید دانشگاه که دیشب هم تشریف داشتن، این صحبت تو دانشگاه تو جمع اساتید اونجا مطرح کردم، رسما اونجا به اونم گفتم. این صحبت علمیه، وقتی بهشون میگم مطالب دینی بذارید به عهده متخصص دینی شما صحبت نکنه، این حق من این حرف رو بزنم. در قبالشان اونام به من میگن که شما مثلا تو امور فیزیکی مثلا دخالت نکن. میگم چش. خب سال دومی هم باز شده که این کانای فرنگی گاهی کارای جنبی هم دارن. این تا چه حد ضرورت داره؟ کارای جنبی دو جوره، یا کارای علمیه این خوبه، مثلا کلاس های تقویتی میذاره، کلاس کامپیوتر میذاره، یه نیازایی که دیگه این توضیح نمیخواد داشته. اما یه کارای جنبی هم برین، کارای ورزشی تفریحی، کونوردی، شناس، اردوش، اون کارای اونطوری هم باز برابر نیاز داره، اما گاهی افراط میشه توش. یه کار فرهنگی نباید چند تا کار ورزشی جورو کاراته، نمیدونم شنا، کشتی، میز پینگ پنگ، چند تا کار اونقدر کار فرهنگ گذاشته. با بعضیشون که صحبت میکردم میگفتن اینا برای جاذبه گذاشته، که بابا جاذبه نداری حد که وقتی از این نیاسم چند تا جلسه فرهنگی داری، میگه هفته یه جلسه یه سخنران میاد. شما یه کار ورزشی جمعی گذاشته بودی، این کار ورزشی سر میشد کار از خوش بودن در بیار، یه صد نفر رو جذب میکنه. اگه یه کار ورزشی دومی بذاری، کار ورزش دومیه دیگه طرفدارای مخصوص خودش رو میاره، روشه 10 نفر رو جذب داشته باشه. کاراتر هم مثلا بیاری دیگه روشه 5 نفر طرفدار داشته باشه، چون اکثر اونایی که میخواستن بیان تو همون ورزش اول که گذاشته اومدن، جذب شده. خیلی کم میشه کسی مثلا نه به شنا نه به فوتبال هیچ اونا رو جذبش نکرده باشه، منتظر باشه تا یه کانون فرنگی بیاد کاراته رو بذاره فقط به خاطر کاراته بیاد. کم میشه روزا اون کار جنبیشو کم بکنه تو مقدار ضرورت که کلاس از خوش بودن در بیاد. و اون وظیفه اصلی ما چیه؟ اونه کار دینی کردنه، فکر افراد رو به مبانی دینشون آشنا کردن، اون کار اصلی ماست. ما تو به چه روش دیگه این باید بشینید تدبیر بکنید عاقلانه، یه روش خیلی خوبی رو مطرح اینم یک مطلب که حالا نمیخوام وارد باز نکات ریزش بشم، چون در بس فکر کنم همین اندازه کافی باشه. تو این جهت کانون ها خیلی فعالیتشون مختلفه، بعضی خیلی قوی دارن کار میکنن، بعضی در حد نشریه، بعضی کمتر، کم و زیاد داره دیگه. و اما عرض امشبمون بس تولیدی که داشتیم رو یه جنبندی بکنه. عرض کردیم بیشترین نیازی که ما داریم تو بحثای اعتقادی بحث توحید، که متاسفانه ازش هم خیلی غافله. شاید هم بعضی تعجب کنن که دهه محرم چرا بحث توحید داره میشه. تو میدون جنگ هم اگه بحث توحید میشد بعضی هم تعجبشون بیشتر میشه. تو میدونه جنگ حالا داری بس توحید میکنی؟ بابا حالا داری حالا میجنگی؟ نه، اتفاقا تو میدان جنگ به امیر المومن علیه السلام یکی اومد یه سوال توحیدی کرد، یکی بود بلاش همین حرف رو بزن که با حالا توی وقت اومده سوال از خداشناسی میکنی؟ وقت جنگه امام روش نکردن و توبیخش کردن، حرف رو نزن، ما اصلا جنگ داری میکنیم برای توحید. کسی ندونه اعتقادش جز نباشه میخواد چیکار بکنه؟ اشکال کار ما اینه که یک ما نتونیم اینجا از نظر توحید قوی بشیم. اون بله اون نقص صحبت ماست، نقص استفاده ماست، اما اگه بتونیم خوب صحبت بشه، مطلب توحید خوب جا بیفته، ایمان افراد قوی بشه، ما علم بالاتر از این دیگه چی؟ ارزش بیشتر از این چی میتونیم داشته باشیم؟ آیا عزاداری ارزش بیشتر از اینه؟ چه علمی بالاتر از این علم که انسان اعتقادش به خالق جهان قوی بشه، به حد اطمینان برسه؟ اون چی که تو شبهای قبل صحبت شده کردیم، ایمان از جهت قلبی بود. فطرت انسان یه جوری سرش انسان آفریده شده، خلق شده که ناخودآگاه خدا جوست، نه خدایا. فطرت انسان یه جوریه که لازم نیست بهش تذکر بده. یکی از دانشمندای خارجی میگه اون زمانی که اسلاف ما قدیمی ها اسامی خیلی چیزا رو بلد نبودن، اصلا اسم هنوز رو خیلی چیزا نگذاشته بودن، دنبال خداشناسی بودن، خدا جوییشون بوده. فطرت انسان اینطوری خدا جوه، میخواد خدا رو پیدا بکنه. اما تو مقام عمل خدا رو میابه یا نه؟ متاسفانه اکثر افراد نمیابه، یعنی تو تطبیق اشتباه میکنه، ولی تو نیازش احساس میکنه که یه نیازی داره، باید برد خدا رو پیدا بکنه، احساس میکنه یه خالقی داره. نمیشه جهان بدون خالق، امکان نداره. اما الان اون خدا چیه؟ یکی میره اشتبان گاگ میبرست، یکی خورشید میبرست، یکی میره یه انسان میبرست. اشتبان تو تطبیقه. خب علامت این که خدا جویی فطری انسانه، یکی اینه که تعلیم و تعلمی نیست، یعنی یاد دادنی نیست. افراد بدونی که کسی بهشون تذکر بده، این حالت داره شده، به خصوص بچه هایی که دو سه سال از سنشون بگذره، ذکاوت رو خوبی داشته باشه، اون فطرته مرتب داره میکشنه به این سوال کردن. یکی از همین بچه های کوچک از باباش میپرسید که بچه دو سه ساله که زورکی حرف میزد، یه روز باباش میگفت که بابا اون آدم اول اول اولیه، اون که اول اومده اونه که آفریده است. سال اینطوری میگه. این فطرت انسان اینطوریه دیگه. یکی از نشانهای فطری بودن اینه که تعلیم تعلمی نیست، خیلی راحت انسان احساس میکنه، فقط یه مقدار گرد و غبار گاهی روش میشینه، اینا اگه پاکش میکنه احساس میکنه که غنی نیست، فقیره و فقیر نیاز. دومین دلیل فطری بودن همگانی بودن یک مسئله است. همگانی یعنی از نظر زمانی، هم طول زمان هم عرض زمان فراگیره. در طول زمان یعنی از حالا برید تا 1000 سال قبل، تا 2000 سال قبل، برید عقب تا از آن طولی، هرچی برید عقب برید همه فطرتشون جلو بوده. از نظر عرضی هم در یک زمان مثل زمان خودمون، در عرض این زمان همه انسان ها را در هر جا هستن نگاه بکنیم دید فطرتشون اینجوره قضاوت میکنه. مثل احساس گرسنگی، انسان سالم گرسنه که میشه احساس میکنه، اما انسان های مریض هم هستن که اشتها اصلا نداره. این ادمان خودشه، اگه سالم بشه احساس میکنه. انسان اگه سالم باشه احساس میکنه که یه موجود ممکنه، یعنی هیچی از خودش نداره. خب من که از خودم هیچی ندارم، فکر کنم اینا رو کی بشم بدم؟ باورم هم نمیشه، قبول نمی کنم زیر بار یه انسان دیگه برم بگم این بشم بده، بگم نه اینم مثل خودم، اونم نیاز داره، این همه نیازه رو بیزن بکرله هم آخر چی؟ نمیشه، هنون نیاز داره. کی نیازه رو تأمین کرده؟ داده. اولین بار موجود زنده که میخواست خلق بشه حیاتو کی بهش داد؟ تزریق کرد. موجود زنده خود به خود که موجود نمیگه، یه سنگ اگه 100 سال هم بمونه هیچ وقت حیات پیدا نمیکنه. ما انسانایی که حیات داریم، اولین انسان که حیات پیدا کرد خودش به خودش حیات داد؟ والله اینطور نیست، اونم مثل ما بوده، خودش به خودش حیات نداده که. کی بهش داده پس؟ زمین بهش داده؟ تصادف بهش داده؟ هم تو تصادف یه موجود مرده جاندار شده زنده شده. این هست که اگه یه مقدار انسان روش فکر میکنه خدا رو میاله و تنده شده. حالا عرض امشب من 3 آیه میخوام عرض کنم راجع به این که فطرتیه بس خودش بسی بس فطرتی. اونتا اگه دقت بکنید خیلی خلاصه میگم، فشورده توضیحش دیگه با خودتون. یکی آیه که تلاوت شد، آیه 30 از سوره روم، فاقم وجه کل دین حنیف، وجه خودتو یعنی روی دل خودتو به طرف دین بکن که حنیفه. حنیفه یعنی از کجی در اومده به صراط مستقیم. گاهی حنیف رو میگن یک تا پرستی، اونم لازمه همینه. خب این دین حنیف چیه؟ فرمگت فطرت الله. این تقریبا جواب یه سواله. تا میگه رو تو به طرف دین حنیف بکن که نهو تو ذهن افراد این پیش میاد دین حنیف چی؟ میگه همون فطرته ده فطرت ها. یعنی مراجعه به فطرت بکن جواب سوالتو میفهمی فطرت الله. بعدم برای این که خوب مسجلش بکنه میگه التی فطر الناس علیها، فطرت همونیست که خدا بر همون سرش خلقت مردم روش آفریده، رو همون تو خلقت تو نهاد دیگه. خدا خیلی منت به سر گذاشته، اگه عکس این بود چقدر بد بود. یعنی فطرت انسان یه جوری بود که به سمت انکار خدا بود، یعنی این طوری خلق شده بود که زیر بار خدا نمیاد. بعد میخواست خدا با زور بار خدا شناس بکنه، خیلی کار مشکل شد. اگه فطرت انسان یه جوری بود که دو تا خدا رو خوشش میمد که دو تا خدا داشته باشه، بعد دین اسلام الان میخواست با زور بگه نه این دو تا خدا اینجا فعلا نیست یکی بیشتر نیست، خیلی زور برده. اما حالا اینطور نیست، همون چیزی که فطرت انسان دنبالشه، خدایی هست، خدا هم باید یکی باشه، همون واقعیت شمهن. بعدم بگه لا تبدیل لخلق الله، یعنی خلقت تبدیل شدنی نیست. نگوی که 500 سال پیش مردم خداجو بودن، حالا ممکنه کم کم عوض بشه، یه 100 سال دیگه ممکنه یه اوضاع احوال جدیدی بیاد. نه، خلقت همینه، تبدیل تو خلقت خدا نه. ذالک دین القیم، اون دین استوار و پابرجا همینه. تو ذیل این آیه اونقدر روایت داریم، یکی از روایتش اینه، میگه فطرهم علی التوحید. امام باقر علیه السلام فرمان خدا مردم رو فطرتشون رو توحید گذاشته، رو توحید آفریده شده. این تو هست رو یگانه بودنه. این یک آیه. آیه دوم آیه انس، آیه میثاق، آیه 172 سوره 7 قرآن، سوره اعراف، که میگه ما تو عالم زر میثاق گرفتیم، عهد گرفتیم، گفتیم که الست و برد بکن. مردم گفتیم آیا ما رب شما نیستیم؟ قالو بلا. این آیه البته نمیخوام حالا واردش بشیم چون بحث خیلی مفصله. عالم زر چیه؟ چطور میثاق گرفتیم؟ اینا خودش بحث اختلافی هم هست، یادم واردش بشیم، نتیجه هم زیاد نمیگیریم. اما اون چی که سربسته بخوام ازش بگیرم برای بحث خودم اینه که یه روایت از امام صادق علیه السلام داریم تو زیل همین آیه، می فرماد اثبتت المعرفه فی قلوب. این معرفت رو یعنی شناخت خدا رو تو قلوبشون خدا ثابت کرده، تثبیت کرده. کنه هم خواهم بگن اون پیمانه الستو برد بکن، سوال و پیمان از فطرت بوده. اینم آیه دوم. آیه سوم آیاتی اسمش بذارن استنطاق از کفار. استنطاق یعنی ازشون طلب نطق میکنه، میگه بگو ببینم، میگه حرف بزن. به کفارا میگه جلی سخن بگید، چرا ساکتی شدید؟ استنطاق از کفار خیلی جالبه، تو قرآن هم زیاد داره. چند جای قرآن، 3-4 جای قرآن استنطاق شد. یکیش اینه وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ای حبیبم، ای پیغمبر، ای از این مردم بپرسی که کی آسمان ها زمین خلق کرده؟ از کفار؟ اگه از اینا بپرسی تو جواب میگن لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. خود اینا با تأکیدم میگن حتما میگن خدا آفرید. قل الحمدلله، ای پیغمبر الحمدلله، الحمدلله که اینا خلقتشون یه جوریه که نمیتونن کار بکنن، الحمدلله. دنبالش که بل اکثرهم لا یعلمون. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه بحث جالبی دارن در ذیل همین آیه استنطاق، آیه 25 از سوره لقمان. خلاصه فرمایششون اینه، می فرمان آیه دلالت دارد بر این که فطرت کفار هم بر توحیده. یعنی یا نگید که ما چون توی کشور مسلمان به دنیا اومدیم و محیط این تو بوده، پدر و مادر تو کلم رو کردن، حالا نکند اینا سبب شده که احساس میکنیم وجودمون دنبال خدا داره میره. نه، ولا این سألتهم، اگه برای از کفار هم بپرسی، برو تو آمریکا، برو تو شوروی، هر به شرطی که فطرتشو بیدار بکنه. یعنی دیگه دلیل اینا هم نمیخواد. ازش برسی واقعا به وجدان مراجعه بکنی، خالق این آسمان زمین کیه؟ شمایی که اتم رو کشف کردی، اتم رو شکافتی، یکی عجب واقعا حیرت آور داخل این اتم الکترون داره دور پروتون میچرخه، این بار منفی داره، این بار مثبت داره، خود اتم دیده نمیشه، تازه فضای داخلش این هسته ها وجود داره، این هسته ها تازه فضای داخلش بیشتر از حجم خود الکترون و پروتون. از زنبسه الکترونه فکر کرده آهسته آهسته داره دور پروتون میچرخه، اگه آهسته میچرخه خیلی متغیر العقول بود دیگه، بگه به سرعت مثلا یه مورچه داره دور اون آهسته آهسته میچرخه، با چه سرعتی؟ در هر ثانیه 2000 کیلومتر سرعت راه داره توی یک ثانیه، یعنی از اینجا برد مشهد و برگرد، اگه مسیر مستقیم برد و برگرد توی ثانیه. حرکتش هم به دور پروتون به شکل دایره شکله، یعنی درست دایره وار نیست، دقیقا مثل حرکت زمین به دور خورشید. بعد جالب اومدن میگن که نسبت فاصله ای که بین الکترون و پروتونه دقیقا همین نسبت فاصله بین زمین و خورشید. یعنی فرض کنید مثلا اگه الکترون رو بزرگش بکنن، 1,000,000 برابرش بکنن تا به اندازه زمین بشه، اون پروتون هم 1,000,000 برابرش بکنن تا به اندازه خورشید بشه، فاصله بین این دو هم اگه 1,000,000 برابر بکنن فاصله بین زمین و خورشید میشه. حالا اینا نشستن اینا رو به دست آوردن، پیش بگو اینا رو کی بشترده؟ توی دانشمند 20 سال 30 سال 100 سال پیش اینو فهمیدی، در حالی که اتم مال حالا که نیست که، 1000 سال پیش بود، 2000 سال پیش هم بود، اول خلقت جهان هم بود، اولین بار کی بهش داشت؟ یه اتم نمیتونه خلق کنه، اتمی که با چشم دیده نمیشه، از سر سوزن ریسته، تازه میخوایی توش هسته بذاری و اینا رو به حرکتش بیاندازی؟ زورت نمیرس بهش، خودت عاجزی. چقدر جاهل انسان، چقدر جهل داره همین دانشمند که اینا رو خوب فهمیده اما خالقش رو هنوز نشناخته، این بزرگترین جهل نیست برای او. معلول خوب داره موشکافی میکنه علت رو نه، شعاع نور رو داره روش بررسی میکنه اما نمیفهمه که این شعاع با زبان بی زبانی میگه برو بالا دنبال شعاع ادامه بده، برو بالا ببین من از کجا دارم میام، منبع نور اونجاست، من از خودم چیزی ندارم، فقط دارید به شعاع فکر میکنه. تو مخلوق داری دقت میکنی، خالقشو بیجون چی؟ این دیگه دلیل نمیخواد که ولی انسان تا هم اگه ازشون بپرسی کی خلق کرده آسمان و زمین رو، یعنی لیقولون الله، علامه میفرمان که این دلیل بر اینه که فطرت کفار هم بر توحیده، فطرت اونا هم بر اینه که خالق هست. بعد به دنبالش بفرمان این کافری که فطرتش یه جوریه که میپذیرد خالق داره چند تا لازمه دیگه هم باید بپذیره. یکی این که تا پذیرفت خالقش خداست باید بگید مدبر من هم خداست، چون اون که خلق میکنه تدبیر هم با همونه، تدبیر یعنی نیازای او رو باید تامین کنه، طبیعه اون کسی نیازای مخلوق رو برطرف کنه که خودش سازنده شه خالقش. اگه این کافره پذیرفت که خالقش خداست باید بپذیره که مدبر انسان هم خداست، اوست که نیازها و احتیاجات من رو میدونه، پس همون هم هست که باید نیازهای منو برطرف بکنه. خب وقتی احساس کنم مدبر من یعنی رب من، مربی من خداست، وقت میدونی لازمه بعدش چیه؟ لازمش نیست که من تو همه احتیاجاتم خودم رو میاندازم تو دامن او، مثل یه بچه‌ای که با تمام وجودش میفهمه که نیازمندیاش یا پدرش یا مادرش تعمیره، اینو خوب فهمیده، چیکار میکنه؟ تو موقع نیازمندی خودشو میاندازه اونجا، پناهنده میشه، چون اینو خوب فهمیده. ما اگه بفهمیم مدبرمون خداست، علامه میگن کفار لازمه این که پذیرفتن خالقشون خداست اینه که باید بگن مدبرشون خدا، بعد که گفتن مدبر خداست باید بگن خب تو همه احتیاجات، یعنی وقت که انسان میترسه باید پناهنده خدا باشه، وقت که امید داره امیدش به خدا باید باشه. وقتی فقیره پناهنده به خدا میشه، وقتی مریضه پناهنده به خدا تو تمام نیازاش دیگه، وقتی گرسنه میشه تا برسه اونجایی که از نظر دانش احساس کنه جاهله پناهنده به او میشه، احساس کنه هنوز معرفتش نقص داره اونجا با. انسانی که مدبرشو نیازمندیاشو میگه او برطرف میکنه، خب من نیازمندیان خیلیه، هم نیازهای جسمی دارم هم نیازهای روحی دارم، تو همه نیازم باید خودمو بیاندازم تو دامنه. این علامه میفرما با این بیان حالا بینید آیه رو چطوریشون ترجمه میکنه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه از اینا بپرسی کی آسمان ها و زمین خلق کرده، لیقولن الله، خالق و میگن خداست. بعد الله میفرمان که اینا که خالق و پذیرفتن قل الحمد لله، بگو الحمدلله، الحمدلله که خالقیت که پذیرفتن لوازمشم مجبورم بپذیرم، خالقیتش فطریه، بگو الحمدلله که خالقیت که اومد مطالب بعدش هم یه خود بخود ثابت شد، دیگه نیاز نیست به این که تازه بشینیم بحث بکنیم. یعنی مسئله رب بودن و مربی بودن خدا، مدبریت او، اونم ثابت شد دیگه. مسئله اله بودن او، این که همه موجودات سرگردان به او هستن، الهه یعنی حیران او هستن، همه موجودات تو نیازمندیشون به اون سمت، اله بودن او هم معلوم شد، اله بودنش معلوم شد، معبود بودنش هم معلوم شد دیگه. یعنی انسان وقتی عاشق خدا میشه این عشقشو تو قالب پرستش بروز میده، میخواد بپرستش. بگو الحمدلله، الحمدلله که توحید به تمام مراتبش رفت جلو دیگه تمام شد، خالقیت رو استنتاق میکنه، خالقیت اون که بپرس تو به هر در بیاره شد ازشون بپرس، خالقیت رو مجبور میکنه تا اونا نوت بکنن، وقتی اعتراف کردن بگو الحمدلله که دنبالش خیلی چیزا معلوم شد. اما بعد گه بل اکثرهم لا یعلمون، این علامه فرمان معنیش اینه که اکثر اینا لوازم رو هنوز نمیدونن، یعنی نمیدونه خالقیت که پذیرم حالا باید عبادتشان بکنه، هنوز تو معبود بودن توقف کرده، هنوز تو رب بودن توقف کرده، هنوز تو اله بودن توقف کرده که الله اوه. تو با تو که خالقیت پذیرفتی اونم لازمه همینه، کسی که پذیرفت نور اینجا هست لازمه نور حرارت دیگه، حالا بخوای یا نخوای نور که اومد حرارت هم دنبالش لازمه شد. این نور توحید وقتی اومد تو دل، خالقیتی که پذیرفتی رد بودنش هم باید بپذیری. اما خب اکثرهم لا یعلمون، اکثرشون نمیفهمن، نمیفهمن که این اعترافی کردن چه لوازمی داره. خب عرضمون تا اینجا تمام، امیدواریم که صحبت هامون به توفیق الهی و به عنایات امام زمان علیه السلام موجب ازدیاد معرفت ما شده باشه، تقویت ایمان بشه و این ایمانه تأثیرش در جواره و جوانه ما کاملا مشهود بشه، به ایمان کامل برسیم انشاءالله که لذت زندگی رو همین افراد میبرن، اونایی میبرن که خدا رو خوب شناختن، خوب عبادتشو میکنن، خوب مناجات رو میکنن، هیچ خوف و هراس دیگه ندارن، تو میدان جنگ باشه تو زندگی باشه اضطراب از آینده نداره، دوچار مرض روانی نمیشه، اینه که ایمان به خداشون قوی شد، همه اینا حله، یعنی دنیاش نمی زندگانی خوبیه چه رسه به آخرتش. اینه این که خدا رو خوب شناختن، وقتی هم که میخوان از دنیا برن ناراحتی چی نبرن، چون خدا رو شناخته احساس کنه داره میره به لقای پروردگار با خوشحالی میره، اما نه اینکه خدا رو نشناخته اونقدر ناراحته، ناراحته که چرا از دنیا داره میره، چون نفهمیده. این ارزشو نداره، سر خدا رو خوب بشناسه تا با اختیار خودش مرگ رو انتخاب بکنه، اختیار بکنه بره جلو. مرگ اختیاری که تو روایات بهش دستور داده شده، موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید سعی کنید بمیرید، یعنی انقطاع روحی پیدا کنید قبل از اینکه انقطاع جسمی پیدا بکنید، جسمتون از دنیا بره. انقطاع اختیاری پیدا بکنید قبل از اینکه جبران شما رو ببره. این ارزش نداره؟ اینه که امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه عرض میکنن خدایا من ذلذی وجد من فقد یک، اون انسان کافری که تو رو نداره فاقد توست چه داره؟ یعنی هیچی نداره، نمیفهمه. البته معلول داره با علت که نداره، دسته هیچی نداره، سرچشمه دستش نیست. و من ولدی فقدا من وجدا، اون کسی که تو رو یافت وجدان کرد، تو رو شناخت چه نداره؟ یعنی دیگه همه چیز داره، خدا را که داشتیم همه چیز دیگه داره، همه چیز داره. نه که تو فشار اقتصادی نوش نوش بکنند و ایراد بگیرند، اینا ایمانشون ناقص. اگه میفهمی برای چی اومده تو دنیا، اصلا عمرشو صرف صحبت اینا نمی کرد. انسان البته باید مدبر باشه تو معیشتش، اما انسان عاقل وقتش صرف این کارهای غیر ضروری نمی کنه، قصدش هم نمی کنه. یه خدایی داره که با او همه چیز داره، و خدای خودش امام زمانش رو داره، با امام زمانش قرآن رو همراه خودش داره. چی نداره؟ همه چی داره، الحمدلله. گفت مدتی بود بر این عقیده بودم که امام وقتی مقابل آمریکا میستن و میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بر این باور بودم که امام یه قراردادی با شوروی سابق مخفیانه بسته، کسی هم خبر نداره. خلاصه پشتشون به شوروی گرمه که این تو مقابل آمریکا جسورانه میستن و هیچ غلطی نمیتونه بکنه. گفتم اعتقادم این بود، البته اونایی که تو عمر سیاسی واردم میدونم که باید هم همینطور باشه. یعنی هیچ کشوری نیست که مقابل یه ابر قدرت بیسته، مگر که زیرابی حالا مخفیانه یا علنی با یه کشور دیگه پوشش رو باید گرم باشه. یک شب خواب دیدم امام بزرگوار رو دیدم بین زمین و آسمان تو خواب ایستادن، با دست به من اشاره کردن فرمودن تا کی میخوایی تو این فکر غلط خودت باقی بمونی؟ من که به جایی تکیه نکردم. نگاه کردم بله پس زمین آسمان است. پس فرمودن تکیه‌گاه من اینه، با دست اشاره به بالا سر کردن، یهودن نور حضرت بقیت الله بالا سرشون آشکار شد. پشتیبان من اینه که هیچ نمی ترسم. قدرت توحید اینه میکنه با انسان. صلی الله علیک یا مولا. حالا باید تسلیت رو بگیم، مصیبت تازه شده شده. یا
بقیت الله چند ساعت قبل زن و بچه ها دلها شد پشوانه شد دلگرمه شد امام حسین همه چیز رو فدای او کردن. حالا اگه یه نگاهی بکنید صحرای کربلا رو ببینید این اهل بز زنها کودکان انسانهای داغ دیده پراکنده صحرای داغ دیدن مصیبت زده است باید افراد برن اونا رو دلداری بدن تسکین بدن. چه خبر اونجا یه گوشه دیگر سرزمین کربلا جنازه های شهدا رو زمین افتاده من جنازه علی اصغر رو دفن کردم اما اونم نمیدونم باورم نمیشه امشب بدن علی اصغر هنوز زیر خاک باشه. میدونی چرا؟ سرای بنی هاشم و بالای نیزه کردم سر علی اصغر از بالای یکی از این نیزه آی طرف دیگر رو نگاه کنید بدن حجت خدا رو بدن برهنه و عریان روی زمین افتاده اونقدر زخم و جراحت به این بدن وارد شده که فردا وقتی بیبی اومدن کنار جنازه جنازه رو نشناف صدا میزنن انت اخی آیا شما من برادر منی انت ابن امی آیا شما پسر مادرم فاطمه هستی